سلام، قسمت دهم پادکست انسان در جستجوی معنا رو میشنوید. ببخشید یه پی ام رو من اومد بذارید من چک کنم. خب داشتم میگفتم که دهمین قسمت پادکست انسان در جستجوی معنا رو میشنوید و تصور من اینه که شما این قسمت رو روز 25 مهر ماه، یعنی پنجشنبه این هفته که میاد، میتونید بشنوید و پابلیش میشه. البته امیدوارم که تا اون موقع ایمان رسونده باشه. جلیلی جون دست به جنبون، بریم برای ضبط. اگه انسان تو اردوگاه کار اجباری با از بین رفتن ارزش‌ها مبارزه نمی‌کرد و نمی‌کوشید عزت نفسش رو حفظ کنه، احساس انسان بودن و انسانی که دارای مغز و از آزادی درونی و ارزشی شخصی برخورداره از دست می‌داد و فقط بخشی می‌شد از توده عظیم مردم و هستیش تا حد زندگی حیوانی سقوط می‌کرد. زندانی‌ها رو هر لحظه به یه سمت مثل یه گله می‌بردن، گاهی همه رو با هم و گاهی هم جدا جدا، مثل رمه گوسفندایی که نه فکر می‌کردن و نه اراده‌ای از خودشون داشتن. گروه کوچک اما خطرناکی که با همه شیوه‌های شکنجه و آزار دادن آشنا بودن، از همه سو چارچشی زندانیان رو نگاه می‌کردن. اونا رمه رو پیوسته با فریادها و لگدها و ضربات به جلو و عقب حرکت می‌دادن و ما گوسفندای تنها فقط به دو چیز می‌اندیشیدیم: چطور از چنگال سگان هار فرار کنیم و چطور غذای بخور و نمیری به کف بریم. درست مثل گوسفندایی که مظلومانه در وسط رمه جمع میشن، هر کدوم از ما هم سعی میکردیم به وسط زندانیا راه پیدا کنیم، چون به این ترتیب از ضربات نگهبانایی که در دو سو و عقب و جلوی ستون گوشتی در حرکت بودن در امان میبودیم. تو مرکز جمع بودن این امتیاز رو هم داشت که از سوز سرما محفوظ بمونیم. ساده تر بگم، در مرکز جمع بودن تلاشی بود برای زنده موندن و این کار رو ما ماشینوار انجام میدادیم. اما در مواقع دیگه هم تلاش میکردیم به موجب قوانین اجباری اردوگاه و برای حفظ جون در معرض دید نباشیم. ما همواره سعی میکردیم که جلب توجه اسارو نکنیم. البته مواقعی هم ممکن و حتی لازم بود که از جمعیت دور بمونیم. زندگی اجتماعی اجباری ممکنه منجر به گریز انسان از اون اجتماع حتی برای مدت کوتاه بشه، چون در چنین اجتماعی همه حواس‌ها متوجه هر کاریه که تک تک افراد تو هر لحظه انجام میدن. زندانی آرزو داشت با خودش و اندیشه‌هاش یه خورده تنها بمونه. همیشه حسرت با خود بودن و منزوی بودن رو می‌خورد. پس از انتقال به اردوگاه به اصطلاح استراحت، به ندرت اتفاق می افتاد که من بتونم 5 دقیقه ای تنها باشم. پشت کلبه گلی، یعنی جایی که من کار می کردم و جایی که در حدود 50 بیمار بدحال جا داده شده بودند، در گوشه ای کنار سیمخاردار دو جداره ای که اردوگاه رو از دنیای خارج جدا می کرد، جایی رو سراغ داشتم. در اونجا یه چادر موقتی با چند تا تیر و شاخه درخت برپا کرده بودند تا چند جسد رو اونجا جا بدن. همون مرگ و میرای هر روزه اردوگاه. محوری هم بود که به لوله های آب منتهی می شد و در پوش چوبی داشت که من در مواقع بیکاری روی اون می شستم و به سراشیبی های پر از گل و تپه سرسبز دورنمای باواریا که با شبکه ای از سیم های خاردار احاطه شده بود نگاه می کردم. با حسرت در رویا فرو می رفتم و با اندیشه هام در شمال و شمال شرقی تو مسیر خونم سیر و سیاحت می کردم. اما جز ابر چیزی نمی‌دیدم. جسدهایی که در کنارم بودن و شیپیش تو اونها میلولید ناراحتم نمی‌کرد. صدای پای نگهبانا رشته اندیشه‌هام رو پاره می‌کرد. یا از بهداری منو می‌خواستن یا برای تحویل گرفتن داروهایی که تازه وارد شده بود به کلبم می‌رفتن. این داروها شامل 5 یا 10 قرص آسپیرین بود که برای مصرف چند روز 50 بیمار بود. سهمیه داروهامو تحویل می‌گرفتم، نبض بیمارا رو می‌گرفتم و به کسایی که حالشون وخیم بود یه نصف قرص می‌دادم، اما به بیمارایی که آخرین نفس‌ها رو می‌کشیدن دارو نمی‌دادم، چون اگه می‌دادم هم فایده‌ای نداشت. از اون گذشته کسایی هم که هنوز امیدی به بهبودیشون می‌رفت از دارو محروم می‌شدن. برای بیمارایی که حالشون چندان هم بد نبود، چیزی نداشتم جز اینکه دلداریشون بدم. با اینکه در اثر تیفوس بسیار ضعیف و خسته بودم، خودم رو میکشیدم و بیمارا رو یادت میکردم. بعد از اون به محل امن خودم روی سرپوش محور میرفتم. تصادفاً همین محور جون 3 زندونی رو نجات داد. کمی قبل از آزادیمون مقامات زندان زندانیا رو در توده های عظیم به داخاوا میفرستادن و این 3 زندانی کار عاقلانه‌ای کردن و نمیخواستن برن. برای این منظور از محور پایین رفتن تا از دید نگهبان در امون باشن. منم با قیافه بیگناه و آرام رو سرپوش نشسته بودم و به بازی بچگونه پرتاب شن به سیم خاردار مشغول بودم. نگهبان با دیدن من لحظه مردد موند و بعد رفتن و من بیدرنگ به اون 3 گفتم که خطر رفع شد. برای کسایی که در درون این اردوگاه ها نبودن بسیار دشواره که بتونن میزان بی ارزش بودن جون انسان رو درک کنن. زندانی که دیگه سخت جون شده بود فقط زمان این بی توجهی به هستی بشر رو احساس میکرد که مردان بیمار رو به محل دیگه ای انتقال میدادن. بیمارای بدحال رو تو گاری ها جا میدادن که زندانیا باید اونا رو کیلومترها اغلب در طوفان برف به اردوگاه دیگه ای بکشن. اگه یکی از بیمارا پیش از حرکت میمرد، باز هم او رو در گاری میانداختن، چون فهرست اسمها باید دقیق میبود. فهرست نامها تنها چیزی بود که اهمیت داشت. یک مرد به این دلیل شمرده میشد که دارای شماره‌ای بود. بیمارای بدحال رو تو گاری‌های جا میدادن که زندانیا باید اونو کیلومترها اغلب در طوفان برف به اردوگاه دیگه‌ای بکشن. اگه یکی از بیمارا پیش از حرکت میمرد، بازم اونو تو گاری مینداختن، چون فهرست اسم‌ها بود که باید دقیق میبود. فهرست نام‌ها تنها چیزی بود که اهمیت داشت. در واقع دیگه انسان تبدیل به یه شماره شده بود. یه مرد به این دلیل شمرده میشد که دارای شماره‌ای بود، نه چون انسانی بود. حالا در پس اون شماره و زندگی که حتی اهمیتش کمتر از شماره بود، چه چیزی نهفته بود؟ سرنوشت، تاریخ و نام اون مرد. در گاری بیمارایی که به اردوگاه دیگه ای حمل می شدن و من هم به عنوان پزشک همراهشون از باواریا به اردوگاه دیگه ای می رفتم، زندانی جوونی بود که اسم برادرش در فهرست نبود و به ناچار باید توی همون اردوگاه می موند. زندانی جوون انقدر التماس کرد تا سرپرست اردوگاه تصمیم گرفت جای مرد دیگه ای رو بهش بده و برادر اون جای مرد دیگه ای رو گرفت که ترجیح می داد تو اون لحظه تو همون اردوگاه بمونه. اما فهرست اسمها باید بی نقص می بود. البته این کار هم آسان بود، زیرا شماره این دو زندانی با هم جا به جا می شد. همونطور که پیش از این یادآور شدم، ما صاحب بدنمون بودیم که پس از همه بلاهایی که به سرمون اومده بود هنوز جان داشت و بقیه چیزها از جمله ژنده‌هایی به نام لباس که اسکلت وجودمونو می پوشوند فقط زمانی به درد می خورد که ما رو تو گاری بیمارا می انداختن. زندونیا این آدم ها رو سر تا پا ورانداز می کردن تا ببینن پالتو یا کفششون بهتر از مال خودشون بوده یا نه. از اون گذشته سرنوشت اونا به سر اومده بود و مهر پایان بر اسکلت اونا خورده بود، اما کسایی که هنوز زنده بودن و هنوز نیروی کار داشتند باید از هر وسیله‌ای که مدت زنده موندنشون رو درازتر می‌کرد استفاده می‌کردن. اونا دیگه احساساتی نبودن. رفتار زندانیا کاملاً بستگی به خلق و خوی نگهبان داشت. بازی سرنوشت. و این مسائل بیشتر اونا رو از احساس بشری دور می‌کرد تا شرایط موجود در اردوگاه. من در آشویتس خط مشی برگزیده بودم که مفید بود و بیشتر رفقای من بعدها از اون پیروی کردن. من معمولاً به همه پرسش‌ها، به همه اقسام پرسش‌ها در نهایت صداقت پاسخ می‌دادم. اما در مورد چیزایی که صریحاً از من نپرسیده بودند کاملاً سکوت می‌کردم. اگه سنمو می‌پرسیدند پاسخ می‌دادم. اگه حرفمو می‌پرسیدند می‌گفتم که پزشکم. ولی دیگه هیچ توضیح اضافه‌تری نمی‌دادم. اولین صبحی که در آشویتس بودیم، افسر اس اس به محل رژمون اومد. اون روز ما باید به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شدیم. کسایی که بیش از 40 سال داشتن و کسایی که کمتر از 40 سال داشتن، فلزکارا، مکانیکا و از اینجور گروه ها. بعد از اون ما رو معاینه کردن تا ببینن فتق داریم یا نه، و برخی از زندانیا باید گروه جدیدی تشکیل میدادن. گروهی که من در اون جای داده شده بودم به کلبه دیگه‌ای برده شد که دوباره به صف ایستادیم. در اینجا بار دیگه با توجه به پرسش‌هایی در مورد سن و حرفم به گروه کوچک دیگه‌ای پیوستم. یه بار دیگه ما رو به کلبه دیگه‌ای بردن و به گروه‌های مختلفی تقسیم کردن. این کار تا مدتی ادامه داشت و من که خودم رو در بین عده‌ای ناآشنا می‌دیدم کلافه شده بودم، چون اونا به زبونهای حرف می زدن که برام مفهوم نبود. سرانجام آخرین گزینش انجام گرفت و من به گروهی بازگشتم که در نخستین کلبه با من بودن. دوستای من تقریبا متوجه نشدن که من در این مدت از کلبه ای به کلبه دیگه انتقال داده می شدم، اما می دونستم که اون لحظات سرنوشت ساز بودند. وقتی که گاری حمله بیمارا که اونا رو به مقصد اردوگاه استراحت می برد ترتیب داده شد، اسم من یعنی شمارم در فهرست بود، چون در اون محل به چند پزشک هم نیاز بود. اما هیچ کس باور نمی کرد که مقصد ما واقعا استراحتگاه باشه. چند هفته پیش یه همچین انتقالی صورت گرفت و همون بار هم همه فکر میکردن که مقصد گاری اتاق گازه، ولی وقتی اعلام کردن کسایی که برای کشیک شبانه داوطلب بشن اسمشون از صورت اسامی حذف میشه، 82 نفر زندانی بیدرنگ داوطلب شدن. یه رو بعد انتقال منتفی شد، اما 82 نفر همچنان در کشیک شب باقی موندن. برای اکثر کشیک‌ها این شبکاری به معنای مرگ در 15 روز آینده بود. اکنون دوباره گاری حمله بیمارا برای استراحتگاه آماده می شد. باز هم کسی نمی دونست که چه حقی در کاره که آخرین نیروی افراد در حال مرگ هم به کار گرفته بشه. آیا تنها برای 2 هفته است؟ به اتاق گاز میره؟ یا واقعا به اردوگاه استراحت واقعی رهسپار می شه؟ کسی نمی دونست. پزشک سرپرست که به من لطف داشت، ساعت 9:45 یه روز پنهونی سر در گوشم گذاشت و گفت: تو اتاق نگهبانی گفتم که هنوز هم میتونی اسمتو از فهرست حذف کنی و تا ساعت 10 شب هم برای تصمیم گرفتن وقت داری. یعنی یه رو به دیگه. بهش گفتم چنین کاری نمی کنم و به این نتیجه رسیدم که خودم رو به دست سرنوشت بسپارم. ترحم رو در چشماش دیدم. گویی واقعیت رو میدونست. دستم رو در سکوت فشرد. گویی خداحافظی برای زندگی نبود، بلکه از زندگی بود. به آرامی به کلمم برگشتم. اونجا دوستی در انتظارم بود. با اندوه پرسید: واقعا میخوای باشون بری؟ گفتم: بله میرم. اشک تو چشاش حلقه زد و من سعی کردم آرومش کنم. باید کاری میکردم، وصیت کردم. گوش کن تو، اینا رو به عنوان وصیت بهت میگم. اگه به خونه نزد همسرم برنگشتم و اگه تو اونو دیدی، بهش بگو که هر روز و هر ساعت راجع بهش صحبت میکردم. یادت باشه و اینکه اونو بیشتر از هر کسی دوست دارم و اینکه با وجود مشقاتی که اینجا به سرم اومد، یاد مدت کمی که باهاش زندگی کردم همواره بیش از هر چیز برام عزیز و گرانبها. خب حالا که دارم این کتابو می نویسم، حالا که شما دارید می خونید، البته شما که دارید می شنوید، تو کجایی؟ زنده ای؟ از آخرین باری که با هم بودیم چه اتفاقی برات افتاده؟ همسرتو پیدا کردی؟ یادت هست که چطور ازت خواستم وصیت منو به خاطر بسپاری و واژه واژه و تو کودکانه عشق می ریختی؟ نمیدونم چرا این اصلا اینقدر با این حس و حال خوندم، چون قطعا این آقا اگه زنده باشم این پادکستو که نمیشنم. ولی خب صبح روز بعد اونجا رو ترک کردم. این بار نیرنگی در کار نبود. مقصد ما اتاق گاز نبود، بلکه واقعا استراحتگاه بود. خب قسمت دهم هم اینجا تموم شد. امیدوارم که راضی بوده باشید. تکرار میکنم که از آنکر، از کست باکس، از شنوتو، از گوگل پادکست و از اپل پادکست با جستجو کردن عبارت انسان در جستجوی معنا میتونید که این پادکست رو بشنوید. همچنین از کانال تلگرامی انسان در جستجوی معنا و از کانال تلگرامی رادیو بامداد که الان دیگه شده همون حمید رضا فریعقوبی میتونید بشنوید. یه عالمه جا برای شنیدنش هست. امیدوارم که بتونید اگه دوست داشتید بشنوید. انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم یه جوری به دستم برسونید راجب کلن همه چی، راجب هر چیزیش. و در آخر هم از ایمان جلیلی عزیزم مطابق معمول همیشه تشکر میکنم که صادقانه و بدون هیچ چشم داشتی داره این پادکست رو برای من تنظیم و صدا گذاری میکنه. خیلی مخلصم ایمان جان، خیلی هم مخلص شما. هم بریم بر قسمت بعدی شد.